ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. امروز شنبه 22 ماه سنبله سال 1399 هجری شمسی برابر است با 12 سپتامبر سال 2020 میلادی. در این یک ساعت گزارش داریم از دوحه در مورد مراسم افتتاح مذاکرات بین الافغانی. صحبت ها در مورد مشکلات فراراه مذاکرات صلح و مطالب دیگر. برنامه هفتوار تنزیه مربای مرش را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست در خط خبرها، شهر دوحه امروز میزبان آغاز مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان است. سرپرست وزارت خارجه افغانستان میگوید که شکست مذاکرات صلح خطر است برای منطقه و جهان. بحرین برای عادی سازی رابط خود با اسرائیل به توافق رسید. تفصیل خبرها، شهر دوحه پایتخت قطر امروز میزبان مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان است. مراسم مقدماتی این مذاکرات امروز آغاز می شود، اما هیئت های مذاکره کننده از دو طرف رسما به روز دوشنبه به گفتگو خواهند پرداخت. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید این گفتگوها طولانی و چالش برانگیز خواهند بود. مورگان اورتگا سخنگوی این وزارت در صحبت دیروز خود در یک کنفرانس خبری از طریق تلفن گفت:
ما میدانیم که این آغاز یک روند طولانی و چالش برانگیز است، اما خرسندیم که در موقع تاریخی رسیدیم که یک توافق به دست آمده که تضمین میکند امریکا دوباره از خاک افغانستان مورد تهدید تروریست های بین المللی قرار نخواهد گرفت.
مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان شرکت میکند. آمریکا گفته که در این مذاکرات نقش ناظر را خواهد داشت و در صورت نیاز به دو طرف همکاری خواهد کرد. محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان میگوید شکست مذاکرات صلح خطر است برای منطقه و جهان. او این را دیروز 11 سپتامبر در هنگام سفر به دوحه در طیاره به خبرنگاران گفت.
امید ما این است که زمان کوتاه باشه و هر چیز رو تن به خیر به نتیجه برسه.
خطر شکست مذاکرات وجود داره؟
خلاص که با این چنین خطر رو روبرو نشویم، ولی این خطر تنها و تنها برای دولت و مردم افغانستان نخواهد بود. این خطر دامن منطقه و دامن جامعه بین المللی را خواهد گرفت.
با گفته آقای اتمر در این مذاکرات از همه اولتر روی برقراری آتش بس صحبت خواهد شد. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان برای گفتگو با نماینده های گروه طالبان ناوقت شام دیروز به دوحه رسید. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان رهبری این هیئت را به عهده دارد. در ادامه مسابقات لیگ اشبگیزه امروز 12 سپتامبر بازی نخست میان تیم های بند امیر خماران و کابل بازان انجام می شود. این مسابقه ساعت 9:30 صبح به وقت کابل برگزار خواهد شد. این 12th بازی مسابقات لیگ اشبگیزه خواهد بود. 13th بازی این لیگ میان تیم‌های دامون هنگان و دمس عینک اتلان انجام خواهد شد. این بازی امروز ساعت 1:30 بعد از ظهر راه اندازی می شود. 7th دور لیگ اشبگیزه در 6 سپتامبر آغاز شد. در این لیگ 6 تیم با برگزاری بازی‌های 20 اوره با هم رقابت می‌کنند. بازی نهایی این لیگ به روز چهارشنبه آینده برگزار می‌شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. بحرین برای عادی سازی رابط خود با اسرائیل به توافق رسید. این توافق دیروز 11 سپتامبر از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلان شد. ترامپ در توییترش دستیابی به این توافق را یک موفقیت تاریخی خواند، اما اداره فلسطین و گروه تندرو حماس این اقدام را محکوم کرده و آن را با عنوان تجاوز علیه فلسطینیان خواندند. رئیس جمهور ترامپ همچنین در توییترش بیانیه مشترک آمریکا، اسرائیل و بحرین را در مورد عادی سازی رابطه دو کشور نشر کرده و گفته که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین روز جمعه گفتگو کرده و به توافق صلح رسیدند. در این بیانیه آمده که طرفین به تلاش‌های خود برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین به گونه عادلانه، گسترده و ماندگار ادامه خواهند داد. امارات متحده عربی ماه گذشته با اسرائیل به یک توافق رسید و پس از آن مصر و اردن هم اعلان کردند که با بازنگری سیاست‌های خود رابط با اسرائیل را عادی کردند. حکومت جمهوری چک دیروز 11 سپتامبر از ثبت 1382 مورد جدید ویروس کرونا در یک شبانه روز خبر داد. با این ارقام شمار مبتلایان به این ویروس در جمهوری چک به بیش از 32,000 نفر رسید. شمار مرگ و میر ناشی از این ویروس در جمهوری چک 444 نفر خوانده شده. وزارت صحت عام این کشور هفته گذشته به خاطر افزایش موارد مثبت کووید 19 پوشیدن ماسک را در مکانهای سربسته اجباری اعلام کرد. همچنان به خاطر جلوگیری از انتشار این همگیری حکومت جمهوری چک اعلان کرد که رستوران ها و کافه ها نباید پس از 12 شب باز بمانند. و سفارت امریکا در رومانیا شرکت تکنولوژی هواوی و سفارت چین در رومانیا را به انتشار تبلیغات چینایی متهم کرد. در اعلامیه این سفارت آمده که شرکت هواوی و سفارت چین با انتشار این تبلیغات تلاش میکنند تا مردم رومانیا را گمراه کنند. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ متحدان خود را تحت فشار قرار داده تا جلو شرکت تکنولوژی هواوی را از ورود به شبکه های بی سیم بگیرد. امریکا میگوید چین با استفاده از این شرکت اهداف جاسوسی خود را دنبال میکند. این ادعا توسط شرکت هواوی و پکینگ رد شده است. ساعت 9:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در دوحه در مورد آخرین آمادگی ها برای مراسم افتتاح مذاکرات بین افغان ها. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید مذاکرات صلح افغانستان نه میانجی دارد و نه تسهیل کننده.
حالا ما به مرحله وارد می شویم که به مالکیت و رهبری افغان هاست و در این مرحله نه میانجیگر است و نه هم تسهیل کننده.
از پیام های شنوندگان رادیو آزادی در مورد انتظارات از مذاکرات صلح.
این تصاورت هایی که در طول 17 یا 18 سالی که ما زنها و جوانها داشتیم را امیدوار هستم که زیر پا نمانند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی. در عملیات برای بازسازی شاهراه فاریاب جازجان به افراد ملکی تلفات وارد شده. یک کارمند محلی حقوق بشر میگوید
در جریان این عملیات 45 نفر ما کشته و زخمی داریم که 12 کشته و 33 زخمی است.
ایالات متحده از حملات 11 سپتامبر سال 2001 یاد بود به عمل آورد. در نیمه دوم ساعت مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با سخنگوی پیمان ناتو. صحبت مفصل در مورد مشکلات فراراه مذاکرات صلح و برنامه تنزیه مربای مرش نیز نشر خواهد شد. امروز دوحه پایتخت قطر میزبان مذاکرات بین افغان هاست. خبرنگار رادیو آزادی راتب نوری با هیئت افغانستان از کابل به دوحه رفته و در مورد اجندای برنامه امروز میگوید
امروز پایتخت قطر دوحه میزبان یکی از تاریخی ترین نشست ها در تاریخ افغانستان خواهد بود. اجندا چنین تعیین شده که به وقت قطر با این نشست رو می شود در ساعت 9 که در اجندا دیده می شه که اجندا با سخنرانی وزیر امور خارجه قطر آغاز می شود و همچنان در دوم نوشته است که سخنرانی از طرف جمهوری اسلامی افغانستان، اما مشخص نشده که به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان کی صحبت میکنه. در سفری که ما دیروز با هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان داشتیم، آقای عبدالله عبدالله و حنیف اتمر از جمله کسانی بودند که ما را با هیئت همراهی میکردند در این سفر. تا جایی که گفت و شنود بود گمانی میرود که آقای عبدالله عبدالله صحبت بکنند و پس از او هم سخنرانی از جانب طالبان صورت میگیره و بعدا هم وزیر امور خارجه امریکا مایک پامپیو در این نشست گفتگو خواهد کرد. برخی از وزرای خارجه دیگر کشورها هم به گونه آنلاین در برنامه شرکت میکنن و گفتگو می داشته باشن.
نوری صاحب، یک موضوع مطرح شد در مطبوعات که گفتن که مذاکرات امروز یک مذاکرات مقدماتی است و گفتگوهای اصلی روز دوشنبه شروع میشه.
معلومات دقیق است. مراسم رسمی گفتگوهای بین الافغانی امروز شروع می شود با سخنرانی های که صورت می گیرد گشایش می یابد. فردا یک وقفه می باشد، یک فرصت مساعد می باشد برای هیئت دو طرف که روی چگونگی موضوع مورد بحث در آجندا صحبت بکنند. و روز دوشنبه هیئت حکومت افغانستان و هیئت مذاکراتی طالبان در یک میز روبروی هم می نشینند و گفتگوهای بین الافغانی با جزئیات و به گونه رسمی شروع می شود.
راتب نوری خبرنگار رادیو آزادی بود که از دوحه گزارش می داد. در برنامه های بعدی باز هم با آقای نوری در تماس خواهیم شد و مسائل نو را از او خواهیم پرسید. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان نوقت شام جمعه به دوحه رسیده و امروز در این مذاکرات سهم میگیره و در افتتاح و مراسم آن حضور خواهد داشت. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید مذاکرات به مالکیت و رهبری خود افغان هاست و به گفته او در آن هیچ میانجیگری و یا هم تسهیل کننده شریک نخواهد بود. او میگوید که امریکا فقط نقش ناظر را در این مذاکرات بازی خواهد کرد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید در مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان نه میانجیگره و نه هم تسهیل کننده سهم خواهد داشت، بلکه به گفته او این بار خود افغانها در مورد یک نقشه راه سیاسی برای خاتمه جنگ باید توافق کنند. خلیلزاد این را دیروز 11 سپتامبر در یک کنفرانس تلفنی در آستانه آغاز مذاکرات بین دولت افغانستان و گروه طالبان به خبرنگاران گفت.
حالا ما به مرحله وارد می شیم که به مالکیت و رهبری افغان هاست و در این مرحله نه میانجیگر است و نه هم تسهیل کننده. زمانی که افغان ها با هم می بینند میان هم صحبت خواهند کرد. ما آماده کمک هستیم در صورتی که به کمک ما نیاز باشد. هر دو طرف را نظارت خواهیم کرد و اگر به کمک ما نیاز هم نباشد خوب است، بلکه تشویق کننده خواهیم بود.
هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان ناوقت شام دیروز برای گفتگو با طالبان به دوحه پایتخت قطر رسید. ریاست این هیئت را عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به عهده دارد. در ترکیب این هیئت همچنان محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه و سید سادات منصور نادری وزیر دولت در امور صلح افغانستان شاملند. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در این گفتگوها شرکت می‌کند. او مذاکرات بین افغان‌ها را تاریخی خوانده و گفته که مذاکرات دشوار خواهد بود. ایالات متحده و طالبان در اواخر ماه فوریه امسال پس از حدود 18 ماه مذاکرات به یک توافق دست یافتند که یکی از موارد عمده آن خروج نیروهای خارجی از افغانستان است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید آنها در مرحله دوم این مورد قرار دارند.
بر اساس توافق با طالبان و تفاهم با حکومت افغانستان روی کاهش نیروهای ما به گونه مشروط صحبت شدند، نه تنها نیروهای آمریکایی بلکه نیروهای ائتلاف و اعضای ناتو همچنان. در حال حاضر ما در مرحله دوم هستیم. در مرحله اول شمار نیروهای ما به 8600 تن کاهش یافت و در مرحله دوم تا به 4500 می رسید که در اواسط اکتبر و نوامبر اجرا می شود و ما اکنون در آن مرحله هستیم.
خلیلزاد ابراز امیدواری کرد که دولت افغانستان و طالبان با رسیدن به یک توافق بتوانند مشترکاً در برابر گروه‌های دیگر مانند داعش مبارزه کرده و جلو فعالیت این گروه را در افغانستان بگیرند. مذاکرات بین دولت افغانستان و گروه طالبان پس از یک تأخیر طولانی برگزار می شود. مراسم افتتاحیه این مذاکرات امروز در دوحه، اما گفتگوهای رسمی به روز دوشنبه میان هیئت دو طرف آغاز خواهد شد.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ. دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث. لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
و حالا هم بیایید پیام های بعض شنوندگان رادیو آزادی را بشنویم که چی انتظار از مذاکرات صلح دارن.
از پیام های شما،
هر دو گروه در قطر با هم میشینن، باید آزادی بیان، آزادی زن، دستاوردهای طول 18 سال مد نظر بگیرن و همین بس است. همه قدر رنج تکلیف به مردم افغانستان دیگه، از این بیش دلشان باید به این ملت بسوزه، رحمشان بیا تا یک سلی سرتاسری و سلی واقعی در این وطن با
این انتظار دارم که بعد از مثلا انجام شدن این مذاکرات بانوان حق تحصیل تعلیم تربیه برشان داده شد و بتونن در امورات نه تنها دولتی بلکه در سیاست و امورات شخصی هم همانند مردان سهم فعال داشته باشن و بتونن که در جامعه کار کنن و این نتیجه میتونه یک نتیجه خیلی مثبت باشه که خیلی تغییرات مثبتی را در افغانستان ایجاد کنه.
ما از هر گامی که برای تامین و برقراری صلح پایدار در افغانستان برداشته شود استقبال میکنیم و نماینده های جانب حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح باید خطوط قرمز های حکومت افغانستان و مردم افغانستان که دستاوردهای دو دهه پسین هست را جدا در گفتگوها در نظر داشته باشند و این برایشان خطوط قرمز باشه و از این نباید به سادگی و اصلا هیچ عبور نباید بشه و گذر از این خطوط قرمز ها که امون دستاوردهای دو دهه پسین، حقوق بانوان، حقوق بشر، آزادی بیان، مردم سالاری، نظم جمهوریت، این مسائل هست، اینها در واقع اولویت این نماینده ها در گفتگو باید باشه.
در پروسه صلح یا مذاکرات صلح حق خانم ها نادیده گرفته نشه و حق جوان ها گرفته نشه و این دستاوردهایی که در طول 17 یا 18 سالی که ما زن ها و جوان ها داشتیم را امیدوار هستم که زیر پا نمانن و به اونا واقعا اهمیت بتن، ارزش بتن و ای برایشان این قسم نبوده باشه که صلح با از دست رفتن حق و حقوق زنان و جوانان باید به دست بیاید. ما این همه قربانی دادیم، جنگ داشتیم، جوانای ما را دست دادیم، زنها را دست دادیم، مردها را دست دادیم، ولی در آینده میخواییم که کشوری با آرامش و صلح داشته باشیم.
این صلح باید پایدار باشد، یعنی صلح بر همیشگی باشد، صلحی که نه بر به یک گروه و یا هم به یک خطه از افغانستان باشد، یعنی صلح تمامی و تمامیت ارضی و در تمام افغانستان باید دائمی و به شکل گسترده صورت گیرد.
طرفدار صلح هستیم، صلح مخواهیم، صلح با عزت، صلح با آبرو، صلح آبرومندانه. ما تمام برادرای خود همین خواهش داریم که باید صلح شد و ما صلح خوشحال هستیم. در قطر همین کار که رئیس ما خوشحال هستیم، ما استقبال مونیم از این. زنده باد، زنده باد.
پیام ها و آرزوهای شنوندگانی بود که با رادیو آزادی شریک ساختند. برنامه را ادامه دهیم و حالا هم مقیم نائب مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و رسانه های غربی.
رسانه های بین‌المللی فرانسه به شمول چینل تلویزیونی فرانس 24 مقاله های را درباره رهایی زندانیان طالبان منتشر کرده که به کشته شدن اتباعی فرانسوی محکوم شدند. این رسانه ها میگویند مقام های افغان در کنار سایر زندانیان ضیاء احمد و عبدالله غلام دستگیر را هم رها کردند. این دو نفر بیتیانا گوسلارد خانم فرانسوی را کشتند. این زن کمیشنر ارشد سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بود. او برای کمک بشری به افغانستان رفته بود. حکومت فرانسه با راهی آنها شدیداً مخالفت کرد. رسانه های فرانسوی همچنان نوشتند که رئیس جمهور و وزیر خارجه فرانسه با امتایان افغانشان در این مورد صحبت تلفنی کردند. رسانه ها می نویسند فرانسه از مذاکرات میان افغان ها حمایت می کند. اما با گفته این رسانه ها مقام های افغان باید منافع قربانیان جنگ و تروریسم و حقوق آنها را در افغانستان مد نظر گیرند. این برای ثبات دراز مدت افغانستان و امنیت همه شروط ضروری می باشند. روزنامه عرب نیوز در مقاله تحت عنوان ملکه ثریا زن پیشتر از زمانش به نشر رسانده و عکس از ملکه ثریا را هم چاپ کرده است. ملکه ثریا همسر شاه امان الله پادشاه استقلال طلب افغان بود. در این مقاله جزئیات زندگی ملکه ثریا از تولد و ازدواج گرفته تا مهاجرت و وفاتش در خارج داده شده است. روزنامه عرب نیوز در ادامه مقاله می نویسد ملکه سرایا در آن زمان برای زنان شرایط را می خواست که مردان داشتند، چیزی که تاکنون زنان افغان از آن فاصله دارند. به نوشته روزنامه در شرایط کنونی افغانستان نزدیک به 4 میلیون کودک بین 7 تا 15 سال دارد که از نعمت سواد محرومند. عرب نیوز در ادامه می نویسد ملکه سرایا در غربت تولد شده و در غربت درگذشت. عرب نیوز اضافه می کند ملکه سرایا در سال 1926 میلادی در هفتمین سالگرد استرداد استقلال کشور یک بیانیه هیجان انگیز و الهام بخش را ایراد کرد. او در بخشی از سخنرانی خود گفت استقلال هزمه ای ماست. فکر می کنید که کشور تنها به خدمت مردان نیاز دارد؟ زنان همان طوری که در صدر اسلام و یا در گذشته افغانستان نقش ایفا کردند باید نقش بازی کنند. برای همه ما لازم است که اتلوس علم بیاموزیم. تحت سرپرستی او اولین مکتب زنان در سال 1921 میلادی در افغانستان فعال شد. اما اکنون که از آن زمان 100 سال می گذرد، افغان ها به خاطر صلح گرد هم آمدن و یکی از موضوعات مهم آنها حقوق و آموزش زنان است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. از آغاز عملیات بازگشایی شارای میان فاریاب و جوزجان تا کنون 12 فرد غیر نظامی کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر در فاریاب میگوید در 20 روز گذشته در نتیجه جنگ میان نیروهای دولتی و گروه طالبان به مردم ملکی آسیب رسیده است. این دفتر نگران بیشتر تلفات افراد ملکی است. اکرام کرم گزارش می‌دهد.
خانواده های قربانیان در جریان عملیات های بازگشایی شاهراه نمبر 1 یا جوزجان میمنه در ولسوالی خواجه سبزپوش این ولایت روایت های تلخ از دست دادن عزیزانشان را دارند. فیروز جوانی که 3 عضو خانوادهش را از دست داده است میگوید در نیمه شب تیاره خانه آنها را بمبارد کرده پدر مادر و یک برادر دیگرش در نتیجه آن کشته شدند. فیروز میگوید وای به خاطر کار تازه به ایران رفته بود اما این حادثه وای را مجبور کرده است تا دوباره به کشور برگرده.
من هاتم پیروز رمضات محمد صدیق باید شهید بودند.
من در ایران بودم تازه آمدند. حویلی ما را تیاره زدند. پدر مادر و یک برادرم شهید شدند. و یک برادر دیگرم زخمی شده است. و من به خاطر اطلاع این رویداد زنگ زدند آمدم و تا حال هم حالتم خوب نیست. حالا به شهر میمنه آمدم. خانه هم ویران شده. حتی توان ساخت دوباره آن را ندارم. حالا فیروز که با یک خواهر و برادر خوردش به شهر میمنه پناه برده است میگوید خانهشان ویران شده و دیگر قابل استفاده نیست. بر بنیاد گفته های مسئولین دفتر حقوق بشر در ولایت فاریاب بیشترین قربانیان در عملیات شاهین 117 در ولسوالی خواجه سبزپوش می باشند. ذبیح الله جواد رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفت از آغاز عملیات شاهین 117 که به خاطر بازگشایی شاهراه نمبر 1 به راه افتاده بیشتر از 20 روز می‌گذرد. به گفته او هر دو جناح جنگ به افراد و ملکی تلفات وارد می‌کنند. آقای جواد تأکید می‌کند که 12 فرد ملکی مشمول 9 کودک در جمع کشته شدگان و 33 تن دیگر زخمی شدند. به گفته وی بیشتر از این خسارات هنگفت مالی نیز برای ساکنان در ولسوالی‌های خواجه سبزپوش و قرغان وارد شده است.
یافتهای دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان نشان می‌دهد که در جریان این عملیات 45 نفر ما کشته و زخمی داریم که 12 کشته و 33 زخمی است، شامل 9 طفل میباشد. و همچنان گزارشات کمیسیون حقوق بشر نشان می‌دهد که در جریان این عملیات تصفیهوی 99 باب منزل مسکونی و 2 باب مسجد کلا و یا قسما تخریب شده. پیام ما و نگرانی جدی ما این هست که هدف قرار دادن افراد ملکی و اماکن عامه و مذهبی مخالف صریح ارزش‌های دینی و قواعد بشر دوستانه بین المللی و قوانین داخلی افغانستان هست.
نگرانی های دفتر حقوق بشر فاریاب از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات پاکسازی شاهراه نمبر 1 این ولایت در حالی مطرح می شود که هنوز به گفته مسئولین آن بخش های این شاهراه در ولسوالی های شیرین تگاب و دولت آباد در کنترل گروه طالبان است. خواستیم در این مورد دیدگاه مسئولین امنیتی در شمال کشور را داشته باشیم، موفق به آن نشدیم. گروه طالبان نیز در این مورد تبصره نمی کنند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغلکشی و روبوسی بپرهیزید.
یک شرکت خصوصی زراعتی کت‌های آزمایش ویروس کرونا را به وزارت صحت عامه افغانستان کمک کرد. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که از این کت‌ها در مرکز و ولایات به منظور آزمایش ویروس کرونا استفاده صورت می‌گیرد. حمید حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
شرکت خصوصی به نام بوستان سبز امروز پنجشنبه 20,000 کت آزمایش ویروس کرونا را به وزارت صحت عامه افغانستان کمک کرد. مسئولان این شرکت میگویند که این کمک به منظور جلوگیری از خطرات ویروس کرونا و به گونه رایگان به وزارت صحت عامه انجام شده است. محمد نعیم عطارد رئیس اجرایی شرکت بوستان سبز گفت:
ما خوشحال هستیم که توانستیم به حکومت افغانستان و مردم افغانستان این تست کتا را کمک کنیم. تست کتا ساخت کشور چین است و قیمتش در حدود 128,000 دلار آمریکایی است. به طور رایگان در اختیار حکومت افغانستان قرار گرفته.
مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان هنگام دریافت این کمک گفتند با آنکه واقعات مثبت ویروس کرونا رو به کاهش است، اما در صورت احتمال گسترش دوباره این ویروس، این وزارت تمام تدابیرش را به منظور جلوگیری از انتشار آن گرفته است. عبدالقادر قادر سرپرست امنیت مالی و اداری این وزارت میگوید:
در تامین صحت مردم افغانستان نه تنها وزارت صحت عامه بلکه همه ما و شما شریک هستیم و مجموعاً 20,000 کیت است که 10,000 کیت از یه آرن اکستراکشن کیت است و 10,000 پی سی آر کیت است و مورد استفاده از یه هم به خاطر شناسایی و تشخیص مریضای کرونا است.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان در 24 ساعت گذشته 343 نمونه مشکوک ویروس کرونا آزمایش شده که از این میان 28 موردی آن مثبت بوده و همچنین در این مدت 81 فرد مبتلا به ویروس کرونا صحت یاب شده اند. از زمان شیوع ویروس کرونا در افغانستان شمار واقعات مثبت این ویروس به 38,572 مورد رسیده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید کشورش قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی را هرگز فراموش نخواهد کرد. با گفته آقای ترامپ، آمریکا از تعقیب آن در تروریستان دست نخواهد کشید که امنیت شهروندان کشورش را تهدید میکنند. و این را در مراسم یاد بود از این قربانیان دیروز در ایالت پنسیلوانیا آمریکا گفت. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دیروز 11 سپتامبر در مراسم یادبود از 40 نفری که در 2001 میلادی در همین روز در پرواز شماره 93 در یک حمله تروریستی جانهایشان را از دست داده بودند شرکت کرد. این مراسم در ایالت پنسیلوانیا آمریکا برگزار شد. ترامپ گفت از آن روز به بعد تا 6 میلیون آمریکایی مشمول زنان و مردان در صفوف نیروهای مسلح آمریکا شامل شدند که از میان آنها به گفته رئیس جمهور ترامپ 7,000 آنها در رای دفاع از آمریکا کشته شدند. ترامپ تاکید کرد که آمریکا هیچگاه از تعقیب آن حدث ترورستان دست نخواهد کشید که امنیت شهروندان کشورش را تهدید می کنند. او گفت:
مسئولیت مقدس ما، مسئولیت حقیقی و تعهد جدی ما این است که کسانی که 19 سال پیش جانهایشان را برای ما قربان کردند، ما به یاد بود آنها به عنوان یک ملت متحد آمریکا باقی بمانیم.
در 11 ماه سپتامبر 2001 میلادی آمریکا شاهد چندین حمله مرگبار تروریستی بود که یکی آن توسط پرواز شماره 93 در ایالت پنسیلوانیا رخ داد. این تیاره حدود 40 سرنشین داشت که سوی مهاجمان مربوط به شبکه القاعده ربوده شده بود. مهاجمان شبکه القاعده در امین روز 4 تیاره مسافربری را ربوده و بر نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا عملات را راه اندازی کردند. نزدیک به 3,000 نفر در این عملات کشته شدند. عملات 11 سپتامبر 2001 میلادی در تاریخ آمریکا مرگبارترین عملات به شمار می روند. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. شهر دوحه پایتخت قطر امروز میزبان مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان است. مراسم مقدماتی این مذاکرات امروز آغاز می شود، اما هیئت‌های مذاکره کننده از دو طرف رسماً به روز دوشنبه به گفتگو خواهند پرداخت. محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، می گوید شکست مذاکرات صلح خطر است برای منطقه و جهان. و این را دیروز 11 سپتامبر در هنگام سفر به دوحه در طیاره به خبرنگاران بیان کرد. در ادامه مسابقات لیگ اشپگیزه امروز 12 سپتامبر بازی نخست میان تیم‌های دبند امیران خاماران و دکابل بازان انجام می‌شود. این مسابقه ساعت 9:30 صبح به وقت کابل برگزار خواهد شد. این 12 بازی مسابقات لیگ اشپگیزه خواهد بود. بحرین برای عادی سازی رابط خود با اسرائیل به توافق رسید. این توافق دیروز 11 سپتامبر از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام شد. ترامپ در توییترش دستیابی به این توافق را یک موفقیت تاریخی خواند. حکومت جمهوری چک دیروز 11 سپتامبر از ثبت 1382 مورد جدید ویروس کرونا در یک شبانه روز خبر داد. با این ارقام شمار مبتلایان به این ویروس در جمهوری چک به بیش از 32,000 نفر رسیده و 444 نفر جان دادند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو از آغاز مذاکرات صلح میان افغانها استقبال کرد. آقای استولتنبرگ در یک پیام در تویتر از تمام جهت‌های دخیل خواست که از این فرصت تاریخی استفاده کنند و راه را ادامه بدهند که برای آن مردم افغانستان قربانی‌های زیادی دادند. مذاکرات صلح در حال آغاز می‌شوند که از ماموریت ناتو در افغانستان حدود 2 دهه می‌گذرد. احمد تکل در مورد تلاش‌های جاری صلح در کشور و آینده ماموریت ناتو در افغانستان مصاحبه ای را با یک سخنگوی این پیمان پیرس کازالت انجام داده که با هم بشنویم.
ماموریت ناتو پس از این که پروسه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان رسماً تکمیل یا به اکمال نزدیک شود چگونه خواهد بود؟
ما بر اساس موافقت نامه صلح حضور دراز مدت خود در افغانستان را تنظیم می کنیم. ما تعهد کرده ایم که شمار نیروهای خود را در حال حاضر به 12,000 کاهش دهیم. ما با در نظر داشت وضعیت عمل خواهیم کرد، اما در عین حال به آموزش و مشورت دهی برای نیروهای افغان ادامه می دهیم. ما به امنیت پایدار افغانستان متحد هستیم و این تعهد برای پیشرفت روند صلح افغانستان بسیار مهم است.
ناتو در ماموریت آموزش نیروهای افغان از نظر مالی و لوجستیکی نقش مهمی دارد. این حمایت پس از خروج نیروهای بین المللی تا چه زمان دوام خواهد کرد؟ آیا جدول زمانی وجود دارد؟
طوری که قبلا هم گفتم، اقدامات ما با در نظر داشت شرایط صورت خواهد گرفت. هدف ما در افغانستان این است که این کشور یک بار دیگر به لانه ترستان بین المللی مبدل نشود و بهترین راه رسیدن به این هدف حمایت از روند صلح و نیروهای افغان است. آنها تنها با تهدیدهای تروریستی مقابله کرده می توانند. ما از طریق مأموریت آموزشی و تمویل این نیروها تا سال 2024 متحد هستیم.
مأموریت افغانستان طولانی ترین و نخستین مأموریت ناتو در بیرون از اروپا بود. این برای اعضای ناتو و متحدان آن به چه معناست؟
بله، ماموریت ناتو در افغانستان 2 دهه ادامه یافت. افغانستان در این مدت به کمک نه تنها ناتو بلکه تمویل کننده های جهانی به شمول اتحادیه اروپا و بانک جهانی راه دراز را پیمود. حالا افغانستان نیروهای امنیتی مسلکی متشکل از تمامی اقوام دارد. اوسط عمر در افغانستان بلندتر از گذشته است و سطح مرگ و میر مادران و کودکان کاهش یافته است. شمار زیاد کودکان به شمول دختران به مکتب می روند و نمایندگی زنان در زندگی اجتماعی گسترش یافته. افغانان این دست آورده ها را پس از دشواری های زیاد کسب کردند و ما باور داریم که هیچ کس نمی خواهد به عقب برگردد.
دشوارترین کاری که ناتو تای حضور داده در افغانستان با آن روبرو بود کدام بود؟
فکر می کنم که مشکلات زیاد بود. مأموریت ما زیاد طولانی بود که دو دهه ادامه یافت. این مأموریت به حوصله و دیدگاه استراتژیک دراز مدت نیاز داشت و ما سرانجام این کار را انجام دادیم. فکر می کنم ما از این مأموریت خود چیزهای آموختیم.
صحبت بود با پیرس کازالت، یک سخنگوی پیمان ناتو.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه تنزیه مربای مرچ را خواهید شنید، اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. دوحه پایتخت قطر میزبان دو طرف جنگ افغانستان و حکومت و طالبان است. هرچند آغاز گفتگو بین افغانها بعد از چندین دهه جنگ یک پیروزی است، اما در برابر هیئت‌های مذاکره کننده حکومت و طالبان مسائل بسیار مغلق موجودند. در این گزارش به مسائل پرداخته شده که اختلاف‌های هر دو طرف در آن از پیش روشن می‌شود. مقیم نائب:
گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان پس از دهها جنگ برای افغانها یک آزمون بزرگ به حساب می رود. افغانها همان قدری که بین خود و با بیگانه ها پیشینه جنگ و خشونت را دارند، در حل مناقشه از راه گفتگو و مذاکره تجربه چندان ندارند. هرچند در گفتگوهای بین افغانها مشاوران و میانجیگران هر دو تیم مذاکره کننده را در مورد چگونگی پیشبرد مذاکرات کمک می کنند، اما در برابر هیئت‌های مذاکره کننده مسائل و چالش‌های خیلی مهم قرار دارد. ناظران معتقدند که اگر این گفتگوها میان افغانها در بار نخست به خاطر مسائل مورد اختلاف چالش برانگیز شود، این مذاکرات آینده را متاثر ساخته میتواند. یکی از مسائل آتش بس است. حکومت افغانستان پیش از آغاز این گفتگوها و برقراری آتش بس تاکید میکرد. سمی یوسفزی نویسنده و ژورنالیست افغان میگوید حکومت افغانستان میخواهد که مذاکرات را از برقراری آتش بس آغاز کند، اما ممکن است که طالبان به این آماده نباشند که در مرحله اول تامین آتش بس را بپذیرند.
ما فکر میکنیم طالبان میخواهد که مرحله وار قدم به قدم هرچند که مذاکرات پیش میرود با آن اندازه آتش بس را کاهش دهد. ما فکر میکنیم که طالبان در این نتیجه گیری هستند که اگر در اول آتش بس صورت بگیرد با سر دولت افغانستان فشار کم می شود و طالبان فکر میکند که از فشار جنگ و آتش بس میتواند که بیشتر در قدم اول به دست بیارد.
قانون اساسی که تدوین آن در 19 سال گذشته دستاورد بزرگ به حکومت افغانستان پنداشته می شود، موضوع دیگر جنجالی میان طرفین به شمار می رود. حکومت افغانستان می گوید تغییر در دو فصل نخست قانون اساسی که نو نظام و حقوق مردم در آن تسجیل شده قابل بحث نیست، اما در تعدیل دیگر فصل های آن مخالفت ندارد. همزمان طالبان خواهان تعدیلات عمده در قانون اساسی افغانستان هستند. سوهیل شاهین، سخنگوی پیشین دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
هر آنچه که برای حل مسئله صلح لازم باشد برآورده می شود، تغییر در قانون اساسی باشد و یا سایر مسائل.
در قانون اساسی افغانستان نو نظام جمهوریت اعلام شده که حکومت میگوید به هیچ گونه توافق در این مورد حاضر نیست. طالبان که چندین سال به نام امارات اسلامی در افغانستان حاکمیت داشته و بعد آن هم تحت این نام فعالیت میکردند با پذیرش جمهوریت آماده به نظر نمیخورند. رحمت الله نبیل نامزد انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان پارسال و رئیس پیشین ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید
اقامه امارت اسلامی آخرین هدف طالبان و پاکستان در افغانستان است.
با گفته نبیل به خاطر موجودیت فشارهای پاکستان بر طالبان شاید بحث و گفتگو در این باره تا حد به درازا بکشد و آنها از هدفشان بر نخواهند گشت. نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل همچنان در این باره می گوید
چرا این خطوط فکری دو طرف در تضاد واقع می شود و تناقض واقع می شود، هر کدام کوشش خواهد کرد تا همون نقل نظام خودش را حفظ بکنه. مثل کابل میگه خط سرخ برش جمهوریت است و طالبان میگه خط سرخ برشان امارت است.
مسئله اختلافی دیگر بحث روی حقوق و آزادی های مدنی مردم مندرج در قانون اساسی است که ممکن بحث ها میان دو طرف را طولانی سازند. در بخش حقوق شهروندان در قانون اساسی یکی هم بحث حق کار و آموزش زنان است که قانون اساسی به تساوی حقوق زنان با مردان در همه عرصه‌های زندگی تاکید می‌کند. اما طالبان در دوران حاکمیت خود در افغانستان زنان را خانه‌نشین کرده بودند. آنها استدلال می‌کنند که از حقوق کار و آموزش زنان مطابق شریعت اسلامی و فرهنگ و عنعنات افغانی حمایت می‌کنند. اکثر زنان این استدلال را یک حرف عمومی می دانند. زنان باور ندارند که طالبان حقوق آنها را که در 19 سال گذشته به دست آوردن بپذیرند. زهرا کاظمی یک فعال حقوق زنان.
نظر من در مورد پذیرش حقوق انسانی و شهروندی زنان از سوی طالبان واقعا ناامید کننده است. اگر طالبان تا این مدت به توافق عملی نرسیده، یک از دلایل عمدهش پذیرش حقوق زنان است.
با گفته خانم کاظمی زمانی که طالبان از حقوق زنان در چوکات اسلام صحبت میکنند نزد آنها یک مفهوم است و آن عملی کردن مواد سختگیرانه شریعت اسلامی مانند دوران حاکمیت آنها در افغانستان. علاوه بر تساوی حقوق زن و مرد در فصل دوم قانون اساسی افغانستان یک سلسله آزادی های فردی و اجتماعی مانند آزادی بیان، آزادی اعتراض ها و مسئولیت حقوق بشری نیز تضمین شده است. سیما سمر رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید بحث این مسائل هم در مذاکرات جنجال برانگیز خواهد بود. خانم سمر اکنون وزیر دولت در امور حقوق بشر است. او در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت ارزش های حقوق بشری چیزی است که تیم جمهوریت باید آن را در بحث با طالبان جدی بگیرد.
ارزش های حقوق بشری باید از طرف تیم جمهوریت بسیار جدی گرفته شود. در صورتی که ارزش های حقوق بشری جدی گرفته نشود، صلح به هیچ صورت پایدار نیست.
قطع مناسبات و بریدن روابط طالبان با گروه های تروریستی و برخی کشورها بحث دیگر است که در مذاکرات میتواند جنجال ایجاد کند. اگرچه طالبان در توافق 29 ماه فوریه دوحه قطر با امریکا قطع روابط با گروه های تروریستی از جمله القاعده را پذیرفته، اما رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید روابط طالبان با شبکه القاعده هنوز هم دوام دارد. همچنان حکومت افغانستان قبل از این بر وضاحت روابط طالبان با پاکستان تاکید کرده و تعریف این روابط هم برای آنها مهم است، ولی طالبان نمیپذیرند که با حکومت پاکستان و اداره استخبارات نظامی آن کشور کدام روابط جداگانه و ویژه دارند. آقای نبیل در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی میگوید که طالبان خود را از پاکستان جدا نمیدانند، چیزی که به گفته او با منافع ملی افغانستان در تضاد قرار دارد. در این میان حاجی دین محمد یکی از اعضای ارشد شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هیچ شک و تردیدی نیست که بین دو طرف مسائل پیچیده وجود دارند که حل آن از راه مذاکره زمانگیر است، اما او میافزاید
خود مذاکره کردن و موافقه کردن به اینکه بالای یک میز
از خاطر گپ زدن میشینیم که مسائل خود از راه جنگ حل نمیکنیم، از راه گفتگو حل میکنیم. این میشه یک کامیابی کلان همین مذاکره خواهد بود.
در این حال صبر و شکیبایی، انعطاف پذیری و جستجوی اهداف مشترک نکاتی هستند که در سخنان عمر صمد دیپلمات افغان توجه را جلب میکنند. به گفته او این نکات میتوانند هر دو جانب را در حل مسائل جنجالی کمک کند. آقای صمد همچنان میگوید بحث ها پیچیده، طولانی و با موانع همراه خواهد بود. ولی به گفته او اگر برای پیشبرد گفتگوها از همین آغاز یک چوکات به میان آید، مسائل اختلافی هرچند که پیچیده و جنجالی هم باشند، با در نظر داشت ارزش‌های مشترک افغانی حل شده میتواند. عمر صمد میگوید
نهایتش بر باز اصول هم اسلامی و هم ملی و هم برابر با موازین بین المللی و این آن افغانستان بتانه که جایگاه خود را بایسی یک کشور آزاد و با حاکمیت و مردم سالار داشته باشه.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام شیرین و تلخ، شور و بی نمک و مزه‌دار و بی مزه خدمت شنونده های عزیز برنامه مربای مرد در ساعت، دقیقه و ثانیه که صدای ما را میشنوند تقدیم است. چطور هستین؟ خدا کنه که از گزند حوادث سیاسی در امان باشین و اوش کنین که خودت در سیاست دخیل نسازین، چرا که سیاست در افغانستان بیخی از آل رفته و جان در جانش نمانده و روز بروز بیشیمه شده میره. با یک برنامه سرغوش آمدیم که به شما بخورانیم. در شروع سر به دفتر سخنگویان یکی از اداره ها میزنیم و میشنویم که چقدر آماده مصاحبه میباشن.
قطعه جان هستی؟
وی سمیرا جان، بیا بیا، خوش آمدی خورک.
گفتم کار نداشته باشی که مزاحم نشم. چرا یک قسم قار هستی؟
آف وی خبرنگارا مرا دیوانه کرده خور جان.
چرا چی شده؟
هر دقیقه زنگ میزنن که بیام مصاحبه کو. آل کار باشه که مصاحبه کنیم یا نی؟
خب گمشکو ایره بگو که چطور هستی امرای خیش قوم و سیال شریک.
پرسان نکو خور جان، عبدستی سیال شریک امروز صبح باز امرای پدر اولادا یک فصل جنگ کردم.
چرا سر چی جنگ کردی؟
از وقتی که خوشوی خوار مزج آمده تا حال پیشش نرفتیم. صبح گفتم برو مردکه امروز یک دانه گوسفند بخر که شام پیشش بریم. بعد از اونه مردکه باشونیدن نام گوسفند خودش شش پلکت.
گپ ازی بزن که قبول کرد آخر یا نه؟
قبول کرد، مجبور است که قبول کنه. اگر نمی کرد یک دانه چوریم مفروختم و یک گوسفند برش می خریدم.
خو نگفتی که کارای دفتر چطور پیش میره خوار جان؟
پرسان نکو خوار جان، از وقت دهی وزارت قرار شدیم این خبرنگارا مرا دیوانه کردن. هر دقیقه زنگ میزنن که بیا و مصاحبه کن. اینه نگفتم باش که بازی دفعه کی است.